استیضاح ترامپ با حضور جان رابرتس رئیس دیوان عالی آمریکا بلافاصله آغاز به کار کرد. جلسه محاکمه ترامپ از سه‌شنبه آینده آغاز می شود. برکناری ترامپ در مجلس سنا به 2/3 آرای سناتورها نیاز دارد، اما از آنجا که سنا اکثریت جمهوری خواه دارد، برکناری ترامپ تقریبا بعید به نظر می رسد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا گفته او و همحزبی‌هایش به تبرئه دونالد ترامپ کمک خواهند کرد. اما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ارسال پرونده استیضاحش به سنا بار دیگر مدعی شد تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح وی مایه شرمساری و با هدف پیروزی در انتخابات بعدی است. ترامپ پیش بینی کرد که استیضاحش در مجلس سنا بسیار سریع پایان یابد.
دو خبر دیگر، یگان پدافند هوایی ارتش یمن، سومین هواپیمای جنگی بدون سرنشین پیشرفته CH-4 متعلق به ائتلاف متجاوز سعودی را سرنگون کرد. این پهپاد از نظر قدرت دور زدن پیشرفته ترین پهپاد جهان به شمار می رود.
و نخست وزیر اوکراین استعفا کرد. رسانه‌های اوکراینی دلیل استعفای اولسکی هونچاروک را درز محتوای تماس تلفنی وی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اعلام کردند.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده امراه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف، و درود می‌فرستیم بر مردم غیور ایران اسلامی که امروز برگ زرین دیگری رو در تاریخ افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ورق زدند و نماز شکوهمند جمعه تهران که به امامت مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظ ظل عالی اقامه شد، و چه زیبا و چه باشکوه، و در همه جای ایران عزیزمون که مردم راه پیمایی ضد استکباری رو هم انجام دادن و همچنان در حال انجام این مراسم باشکوه هستن. درود بر همه شما ایرانیان سرفراز. با شما هستیم از رادیو معارف با بخش دوم برنامه‌ها. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم. الان دعوت میکنم شرمنده نهضت روح الله باشید.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش میرویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی برنامه نهضت روح الله. خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی دست داد تا با شما عزیزان راجع به مسائل انقلاب و حوادث اون دوران صحبت کنیم. نهضت روح الله هدفش اینه که نیات و اهداف پلید دشمنان اسلام رو بازگو کنه و از طرف دیگه تدبیر، بصیرت و رهبری امام راحل رحمت الله علیه رو در بی اثر کردن نقشه های شوم دشمنان و به پیش بردن نهضتی که آغاز کرده بود نشون بده. امیدواریم برنامه رو بپسندید و نکاتی که ذکر میشه اندیشه سیاسی شما عزیزان رو وسعت ببخشه. مهمان امروز برنامه تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و از بیانات دقیق ایشون درباره حوادث انقلاب بهره مند میشیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
در برنامه گذشته راجع به نحوه به قدرت رسیدن رضاخان صحبت کردیم. در اینکه رضاخان گماشته و سرسپرده انگلیس بود و جنایت‌های زیادی مرتکب شد شکی نیست. کشف حجاب و رواج بی‌بندوباری یکی از این جنایات بود. این هفته می‌خوایم همین بحث رو دنبال کنیم. در اولین بخش از برنامه خلاصه ای از مطالب هفته گذشته رو از زبان کارشناس محترم برنامه میشنویم.
در مورد خاندان پهلوی، چون که در برنامه گذشتم عرض کردم، رضا شاه اولین پادشاهی بود که به دست بیگانگان در ایران به قدرت رسید. در گذشته چه در دوران صفوی چه در دوران قاجار و دوره‌های قبل این گونه نبود که بیگانگان استعمارگران در رسیدن شاهان به قدرت نقش مستقیم داشته باشند. البته بعد از آنی که استعمارگران در کشورهای منطقه نفوذ کردند، بعضی از این شاهان خودباخته آلت دست قرار گرفتند، خدماتی به اونها انجام دادند و امتیازاتی به اونها دادند، ولی خود به خود این شاهان اینجور نبود که به دست اونها به قدرت رسیده باشند. اما رضا شاه رسما از سوی استعمار انگلیس در ایران به قدرت رسید و در این زمینه مقامات انگلیسی خودشون اذعان کردند، در خاطراتشون نوشتند و حتی جالبه که بعضی از این سلطنت طلبها که حالا میخواستن رضاخان را خیلی به اصطلاح تبرئه کنن از این گونه وابستگیش، ناگزیر اعتراف کردن، اذعان کردن در کتابشون که وقتی رضاشاه میخواست به قدرت برسه اول بررسی کرد که نظر استعمار انگلیس چیه و حتی این را نوشتن که احمدشاه وقتی خواست از فرانسه برگرده مطلع شد که رضاخان نقشه‌ای داره در جهت اینکه او را کنار بزنه، دو تا کار کرد. هم خودش اونجا سعی کرد با مقامات انگلیسی تماس بگیره به نظر اونها چیه، و هم با ولیعهدش در ایران دستور داد که با سفارت انگلستان ارتباط برقرار کنه، ببینه آیا اونها موافق هستن او برگرده و به سلطنت ادامه بده. دید که نظر اونها منفیه، لذا او دیگه برنگشت. اینو خود کسانی نوشتن که به اصطلاح طرفدار نظام رضاخانی بودند و در سلطنت طلب هستند. گفتن رضاخان هم در ایران بررسی کرد و دریافت که سیاست انگلستان از او حمایت میکنه. به نظر من این هم باز دروغه. یعنی رضاخان از اول میدونست که او را میخوان به قدرت برسونن، به سلطنت برسونن. گماشته بود از سوی اونها. خب این در دوران رضاخان که خدمات زیادی اونها کرد. یعنی واقعا بزرگترین خیانتش همین بود که ملت ایران را از لباس سنتیشون محروم ساخت. کشف حجاب و بی‌حیایی و اون بی‌بندوباری را در ایران حاکم کرد و کالاهای استعمارگران را در ایران رواج داد، بی‌فرهنگی را رواج داد و فساد و فحشا در ایران رواج داد و اون جنایاتی که در دوران او صورت گرفت. محمد رضا پهلوی هم که بعد از شهریور 20 خودش اعتراف کرد که اونها آمدن و مصلحت دونستن که من در رأس قدرت باشم، هم خودشون در نوشته هایشون آوردن. امام فرمودن، بارها شنیدم که رادیو انگلستان که از هند پخش میشد زبان فارسی گفت که ما بعد از آنی که رضاخان رو کنار زدیم صلاح در این دیدیم که محمد رضا به قدرت برسه. علاوه بر اون در جریان کودتای 28 مردادم که همه میدونیم که چگونه ملت ایران با چه خون جگری محمد رضا را از ایران بیرون راندن و آمریکا و انگلستان با هزینه کردن دلار و لیره انگلیسی و با راه انداختن مشتی اراذل اوباش محمد رضا را بر گرده ملت سوار کردن.
در این لحظه از برنامه میخواییم درباره کودتای 28 مرداد صحبت کنیم. کودتای 28 مرداد از بحث برانگیزترین رخدادهای تاریخ معاصر ایرانه و صفبندی‌های سیاسی جدی بین طیف‌های مختلف درباره این قضیه وجود داره. طرفداران محمد رضا پهلوی نخست وزیر وقت رو به نقض قانون اساسی مشروط متهم کردند و از برکناریش توسط شاه با همراهی ارتش دفاع کردند. اونها نقش دولت‌های خارجی در این رویداد رو مردود می‌دونستند و این کودتا رو قیام و رستاخیز ملی نام گذاشتند. بخش بعدی صحبت‌های جناب سید حمید روحانی درباره نکاتی است که شاه در کتاب خودش راجع به این کودتا نوشته. این بخش رو به اتفاق بشنویم.
در سال 1340 روزنامه اطلاعات سلسله مقالاتی داشت که کتاب سیار ترجمه می‌کرد. فصل به فصل ترجمه می‌کرد. یه بار از فصل ششم رفت به فصل هشتم. فصل هفتم رو جا انداخت. همین باعث رو عده کنجکاو بشن که چی شد از فصل ششم به فصل هشتم رفتن، فصل هفتم رو ترجمه نکردن، در روزنامه چاپ نکردن. پیگیری کردن، معلوم شد که فصل هفتم مربوط به کودتای 28 مرداده و آمریکا در اونجا سازمان سیا مفصلا از پولهایی که هزینه کردن، دلارهایی که دادن، کسانی را که تحریک کردن و تونستن اون کودتا رو به راه بیاندازن در این زمینه مفصلن حرف زدند. رضا اون را به صورت یک جزوه چاپ کرده بودند که همون زمان به دست من رسید و شاید هنوزم تو اسناد من باشه. جزوه کوچیکی بود که فصل هفتم کتاب سازمان سیا که در مورد کودتای 28 مرداد. حالا جالب اینجاست که خود شاه هم در این زمینه در کتاب مأموریت برای وطنم در صفحه 136 به صورت تقریبا غیر مستقیم این موضوع اذعان کرده. اون میگه که گاهی این سوال طرح می شود که آیا دولت‌های آمریکا و انگلیس در قیام تاریخی که در 28 مرداد رخ داد کمک مالی کرده اند یا خیر. چنان که شهرت یافت به مردم عادی کشور که قیام 28 مرداد به دست اونها صورت گرفت مبالغ عمده دلار و لیره انگلیسی داده شده بود. بعد میگه کسانی که بیش از همه در باب کمک خارجی التهاب به خرج میدهند ظاهرا وقتی این کمک از منابع کمونیستی به عمل میآید مخالفت ندارند و معلوم نیست منظور از این ریا چیست و چه کسی را میخواهند به این وسایل فریب داده و اغفال کنند. این کتاب یعنی همون کتاب مأموریت برای وطنم در سال 1340 به قلم ظاهرا یکی از افرادی که در دربار بوده نوشته شده اما به اسم شاه منتشر شده. شاه در این مأموریت برای وطنم دو نکته را تقریبا اذعان کرده. یکی اینکه کمک شده، صورت غیر مستقیم به این موضوع اعتراف داره، منتها حالا میگه پس چرا از کمونیستا کمک بگیرن، اشکال نداره، مثلا ما از آمریکا و انگلستان اگر در کودتا 28 مرداد کمک گرفته مثلا این همه التهاب و نگرانی ایجاد کرده. و دوم این که بخواد به این موضوع اشاره کنه به همون نحوی که حزب توده مجری و مزدور سیاست شوروی بوده و از اونجا پول دریافت میکرده، ما هم مزدور و مجری سیاست انگلیس و آمریکا هستیم. اینا غیر مستقیم این مسئله تقریبا اعتراف کرده. مثلا اینجوریه. خب در حقیقت این موضوع روشن بود که محمد رضا و دست آمریکا و کمک انگلستان و با کودتای ننگین 28 مرداد در ایران قدرت رو دست گرفت و وقتی هم که به قدرت رسید واقعا ایران را دو دستی تقدیم آمریکا کرد، تسلیم آمریکا کرد.
در این برنامه نهضت روح الله با بعضی از خیانت‌هایی که حکومت پهلوی به ایران و ایرانی کرد آشنا شدیم. ارتباط مستمر شاه با صهیونیست‌ها، به حراج گذاشتن نفت ایران با قیمت بسیار پایین، حضور آمریکایی‌ها در تمام امور ایران، حتی در بودجه بندی و فعالیت‌های داخلی ایران و اجرای انقلاب سفید و ضربه شدید به اقتصاد ایران، تنها گوشه‌ای از جنایات شاه و عواملش به ملت ایران بود. در بخش پایانی صحبت‌های دکتر روحانی به این جنایات اشاره میشه که با هم میشنویم.
اولین مسئله‌ای که در این زمینه صورت گرفت این بود که تسلیم نفت ایران بود. در سال 1333 کنسرسیون تشکیل شد، 5 شرکت آمریکایی، 1 شرکت انگلیسی و 1 شرکت فرانسوی. 7 شرکت در این نقش داشتن و نفت ایران را تقریبا با ثمن بخس به یغما بردند. دومین مسئله که اتفاق افتاد رخنه آمریکا در ارتش ایران بود. آمریکا توانست در ارتش ایران سازمانی تشکیل بده و کنترل کننده باشه و واقعا ارتش ایران در قبضه آمریکا قرار گرفت. شرکت ایران در پیمان بغداد، شرکت ایران در پیمان سنتور کاملا نشون داد که رژیم شاه آلت دست آمریکا و انگلیس به سیاست اونها را اجرا میکنه. نه پیمان بغداد به مردم ایران ربطی داشت، نه پیمان سنتور به نفع ملت ایران بود. اینا چیزایی بود که در جهت اجرای سیاست بیگانگان انجام میگرفت. ارتباط رژیم شاه با صهیونیستا، یعنی از سال 1328 که فلسطین اشغال شد و کشور جعلی به نام اسرائیل به وجود آمد، ما می‌بینیم که رژیم شاه با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرد. صهیونیست‌ها در همه شؤون این کشور دخالت داشتند. صهیونیست‌ها در شؤون اقتصادی ما، نظامی ما، فرهنگی ما کاملا نفوذ داشتن، همه جا رو قبضه کرده بودن و شاه هم کاملا در این جهت برخلاف منافع ملت، برخلاف خواسته ملت نقشه های اونها را اجرا میکرد. اجرای انقلاب سفید به اصطلاح، اجرای رفرم آمریکایی در ایران که تحت عنوان انقلاب سفید مطرح شد، بزرگترین ضربه را به اقتصاد این کشور زد و ملت ایران را از هر جهت به آمریکا وابسته ساخت. تا دیروز حداقل مردم قبل از این اصلاحات ارضی قله کشور خودشون تامین میکردن، اما با این برنامه اصلاحات ارضی که اجرا شد واقعا کشاورزی ایران مختل شد و در نتیجه باید ملت ایران برای نون شبشون هم محتاج آمریکا باشن. احیای کاپیتولاسیون در سال 1343 خیانت دیگری بود که شاه به ایران کرد و به اتباع آمریکایی مسئولیت داد و امام را تبعید کرد. خرید سیل اسلحه از آمریکا با پول نفت ایران و پول ملت ایران، که این سلاح ها هیچ به نفع مردم ایران نبود، در اختیار مردم ایران قرار نگرفت، در جهت منافع ملت ایران به کار گرفته نشد، یا در جهت سرکوب ملت بود یا در جهت سرکوب ملت های منطقه که شاه به عنوان ژاندارم به صحنه آمده بود و سیاست آمریکا رو در منطقه خلیج فارس به اجرا در می آورد. بر عهده گرفتن ژاندارم منطقه از طرف شاه بزرگترین خیانت بود. سرمایه گذاری که آمریکایی در ایران کردند، که راکفلر و دیگران آمدند و در ایران سرمایه گذاری کردند و واقعا اقتصاد ایران را قبضه کردند و از میان بردند. سلطه آمریکا بر همه شؤون سیاسی و اقتصادی و نظامی و ارتش به حدی بود که حتی این را عرض کنم که در سازمان بودجه ایران چند نفر آمریکایی اونجا حضور داشتند که اونها نظارت می‌کردند بودجه‌ای که در ایران در سازمان وجود تامین میشه کجا باید هزینه بشه و چگونه باید هزینه بشه. با مجلس شورای ملی و سنا کاملا تسلط داشتند و نقش اونها با این گونه بود که وقتی میخواستن مجلس شورای ملی را انتخاباتی انجام بگیره، اونها بودن که لیستای میفرستادن از مهرهای خودشون، اینها بودن در مجلس و در اونجا به عنوان نمایندگان ملت سیاست آمریکا و انگلیس رو لحاظ کنند. یک لیست از سفارت انگلیس میامد، یک لیست از سفارت آمریکا میامد و شما مجری دستورات اونها بود و هرگز از خودش اجازه نداشت. حالا جالبه در چنین شرایطی عده از سلطنت طلبان را میفتن که بله شاه داشت ایران را به دروازه تمدن میرسوند، ایران داشت ژاپن دیگه میشد، آمریکا ترسید و انقلاب را انداخت. اولا که آمریکا در همه شؤون ایران نفوذ داشت، قبضه کرد و ایران را. شاه اجازه نداشت بدون سیاست آمریکا، بدون موافقت آمریکا کاری انجام بده. ثانیاً آیا آمریکا که ارتش در اختیار او بود؟ نمیدونم، تمام مهره‌های دربار در اختیار آمریکا بودند. هیچ راهی برای بازداشتن شاه از پیشرفت و رسیدن به دروازه تمدن نبود جز اینکه انقلاب را بندازه. خب آمریکا کاری نداشت که با ارتش کودتا بکنه علیه شاه. اصلا با شاه اخ میکرد، با یک اشاره شاه خودشو میباخت. بعد هم اگر میخواست کاری انجام بده، شاه مریض بود، میتونست رو از بین ببره. و از این مهمتر این که آمریکا امکان نداشت بتونه در کشوری انقلاب را مندازه. در کدام کشور آمریکا تونسته یک انقلاب بپا کنه، یک ملت رو به حرکت در بیاره؟ در 28 مرداد یه مشت اراذل و باش را به صحنه آورد کوتا که با تازه اگر در همون مقطع ملت ایران در صحنه حضور داشت، اون کودتا موفق نمی‌شد. بر اثر اون اختلافی که وجود آمده بود و کنار زدن آیت الله کاشانی و روحانی در صحنه، مردم از صحنه کنار رفتند. در جریان کودتای 28 مرداد مردم از صحنه حضور نداشتند. لذا مشت اراذل و باش و وابستگان به آمریکا توانست اون کودتا را به وجود بیارند. اگر اون جریان نبود، مسلما مردم رسن حضور داشتن اجازه نمیدادن که اون کودتا موفق باشه. بعد هم آمریکا در یک کشوری میتونه مشتی مزدور، مشتی اراذل وباشو به صحنه بیاره، اما نمیتونه یک ملتی رو به حرکت در بیاره، انقلاب بیافرینه. اینا خیانتایی است که دارن تحریفگران تاریخ و دشمنان این کشور انجام میدن، اما راه به جایی نمیبرن، ارز خود میبرند و زحمت ما میدارن.
دوستان گرامی، در اختناق و خفقان زمان حکومت پهلوی، امام راحل رحمت الله علیه مثل نوری بر تاریکی های ایران درخشیدند. نهضتی که به راه انداختند خط بطلانی بر جنایات و خیانت های شاه بود. ملت خداجوی ایران که در جستجوی کورسوی روشنی می گشتند تا خودشون و مملکتشون رو از این منجلاب نجات بدن، مثل تشنه‌ای که به آب رسیده باشند، مرید و پیرو رهبر کبیر ایران شدند. انشاءالله ما هم بتونیم حافظ و پاسدار انقلابی باشیم که با بهای زیادی به دست اومده. تا برنامه بعد، التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست.
اینجا پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و در بخش دوم برنامه ها اندیشه ها رو تقدیمتون میکنیم.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه اندیشه ها، در خدمت شما عزیزان هستیم با پخش بخش های از سخنرانی های همایش الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، فرهنگ اساس کار جامعه و هویت آن است و به منزله روح برای بدن است. این تشبیه بیانگر اهمیت و جایگاه فوق‌العاده فرهنگ و امور فرهنگی است. از این اهمیت ویژه میتوان دریافت که اساساً برای پیشرفت یک جامعه ابتدا باید فرهنگ آن اصلاح و برای ترقی و تکامل آن گام برداشته شود و این مهم جز با شناخت و بررسی موانع پیش روی پیشرفت فرهنگی میسر نمیگردد. از مهمترین موانع فرهنگی پیشرفت هم میتوان این موارد را برشمرد: نداشتن تعریف مشخص درباره فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی، تهاجم فرهنگی حاصل از جهانی شدن فرهنگی، تداخل و بی‌برنامگی در کارهای نهادهای فرهنگی، رعایت نکردن مسائل اخلاقی و شخصیتی در فرهنگ عمومی، سیاست زدگی فرهنگی، نداشتن تخصص در زمینه کار فرهنگی و هزینه نکردن برای کار فرهنگی. طبیعی است که با بررسی این موانع و تلاش برای رفع و اصلاح آنها، بستر پیشرفت فرهنگی کشور فراهم می شود. یکی از مباحث مربوط به مقوله فرهنگ مهندسی فرهنگی است. در برنامه گذشته گفتیم به باور برخی مهندسی فرهنگی سامان دادن به مؤلفه‌های همگرای فرهنگ در یک کلیت منسجم و هدفدار است که شاکره آن رفتار و نگرش فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تعریف چند ویژگی وجود دارد. یکی این است که مهندسی فرهنگی یک فرایند است و از نظام تبعیت می کند، پس دارای هدف و بیانگر یک روند است. دومین ویژگی این است که مؤلفه های همگرای فرهنگ در یک کلیت توحید می یابند. در صورت وجود مهندسی فرهنگی، مؤلفه های واگرای فرهنگی کنار گذاشته می شوند و تکلیف سیستم با آنها مشخص است. سومین ویژگی مهندسی فرهنگی هم این است که این کلیت همانند یک شاکله و شخصیت پایه عمل می کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
مطلب دیگر این است که در باب مهندسی فرهنگی با چند چیز روبرو هستیم، از جمله برنامه ریزی راهبردی و مدیریت راهبردی. به نظر می رسد در کشور ما به مدیریت راهبردی توجه لازم نشده است. جناب آقای دکتر ناظمی در همایش الگوی تولید دانش سیاستگذاری اسلامی مطالبی در این باره بیان کردند که اکنون می شنویم.
ببینید، ما طرح‌ریزی استراتژیک داریم، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک. مدیریت استراتژیک ممکنه در جاهای در سازمانی بگن امروز دیگه به تفکر استراتژیک قناعت کنیم. ما امروز اصلا شیعه، فرهنگ شیعه و ولی فقیه جامعه ما رو اصلا با تفکر استراتژیک خو دادن. هممون به دنبال به اصطلاح آینده مطلوب هستیم، آینده آرمان هستیم. پس تفکر استراتژیک در ما هست. گیرمون هم در طرح‌ریزی استراتژیک، هم در برنامه‌ریزی استراتژیک. ببینید، اجرایی کردن، آقای دکتر اشاره گذرایی کردن، اجرایی کردن با اجرا متفاوته. اجرایی کردن باید این سنت‌ها بره تبدیل به برنامه‌های 5 ساله بشه. مگه تو جمهوری اسلامی امروز برنامه 5 ساله نداریم؟ خب حالا ممکنه کسی بگوید نباید داشته باشیم. این نیست، با سنت دنیا هم مطابق نیست. امروز بعضی از سازمان‌ها برنامه‌های 5 ساله که هیچ، 25 ساله برای خودشون تدوین میکنن، برنامه‌ریزی استراتژیک میکنن. منتها این برنامه‌ریزی استراتژیک رو مرتب با توجه به شرایط و مقتضیات به روز میکنن. قاعدتا برنامه‌ریزی استراتژیک به عهده اونهایی است که بعداً میخوان اقدامات اجرایی رو انجام بدهند. به عهده دولت و مجلسه، به عهده شورای عالی نیست. شورای عالی هیچ وقت ادعا نکرده که من وارد برنامه‌ریزی استراتژیک میشوم، ولی وظیفش طرح‌ریزی استراتژیکه. ببینید، حضرت آقا شورای انقلاب فرهنگی درست گفتن هم باید مهندسی فرهنگ بکنید در حوزه نظر و تئوری پردازی، و هم مهندسی فرهنگی، هر دو است. در حوزه نظر و تئوری و تدوین مبانی ورزش ها قطعا شورای عالی باید اقدام بکنه، ولی از اون جهت هم باید تا مرحله اجرایی کردن با اجرا متفاوته پیش برود. یعنی باید بره تا در مجلس که حضرت آقا فرمودن مجلس شورای اسلامی خط مقدم شورای انقلاب فرهنگی است. یعنی چی؟ یعنی آقا باید این سیاست ها و این طرح راهبردی رو تبدیلش کنی به برنامه استراتژیک. این عرض کلی بنده. ببینید، دولت ها فرمودن آیا ضمانتی هست؟ الزامی هست؟ بله، ضمانت و الزام هست، و این ضمانت های و الزامش بخش زیادش در خود شورای عالی انقلاب فرهنگیه و در خود دبیرخانه. من در خصوص سند هم شاید وقتم تمام، یه نکته بگم در خصوص سند. ببینید، ما در نظام جمهوری اسلامی یک سند راهبردی داریم، سندهای راهبردی و کلان. فقط بس اهداف توش نیست، در حقیقت حالا طرح راهبردی، نه برنامه راهبردی، یه استراتژیک پلنه. درست در طرح راهبردی یا سندهایی که باید داشته باشیم، بنده تقدیر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن همین سند مهندسی فرهنگ کشور تدوین کردن، زحمت زیادی برده شده. منتها خب بنده تلاش زیادی در زمان تدوین داشتم، ولی نقش زیادی نداشتم. درسته، لذا نکاتی به خودم اجازه میدم اضافه کنم که اگر مراحل بعدی میخوایم سندهایی رو تدوین کنیم، تصویب کنیم، کامل باشه که در مراحل اجرایی کردن و اجرا نقص کمتری داشته باشه. سند راهبردی یا طرح راهبردی نظام واری است از آرمان، چشمانداز،